صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. ای یار جان فشانم، امید زندگانی، عیسی محب جانم، همدرد و مهربانی. بی تاب و بی قرارم، جز تو کسی ندارم، زان رو سوی تو آرم که غمخوار بی کسانی. آنگه که خسته باشم یا دل شکسته باشم یا از تو گسسته باشم، تو آغوش خود گشایی. آغوش تو پناهم، درمان اشک و آهم، بگذار تا بیایم که آرام جسم و جانی. من عاجز و گناهکار، تو فیض بخش و غفار، پاکم نما به یک بار ای یار جاودانی. پروردگار و شاهم هستی تو چون پناهم، چیز دیگر نخواهم جز تو زندگانی. با نام خدا برنامه خود را آغاز می کنیم و به کلام او روی می آوریم و در ادامه مطالعه کتاب آخرالزمان، یعنی کتاب مکاشفه یوحنای رسول، توجه خود را معطوف به فصل 15 نموده و از آیه اول این فصل کلام را با یکدیگر خوانده و روی آن تفکر و تعمق می کنیم. این کتاب که اسرار آینده جهان را بیان می‌دارد، تماماً به صورت رمز نوشته شده که یوحنای رسول با استفاده از روش تمثیلی و استعاره‌ای آنچرا که باید در آینده به وقوع بپیوندد را بیان می‌نماید. خدا یوحنای رسول را در روح به عالم بالا می‌برد تا شاهد هدف و مقصود او از آنچه که امروز در دنیای ما می‌گذرد باشد و تا به ایمانداران و مؤمنین خود نشان بدهد که سرانجام حقیقت و راستی بر شرارت و اهریمن پیروز می شود و ظلمت ها و شرارت های این دنیا روزی داوری شده و به پایان می رسد و نور خدا و حضور مقدس او برای همیشه با مقدسین و ایمانداران خواهد بود. در فصل هفتم صحبت از هفت بلای آخر آسمانی که بر کره زمین می آید، آن هم در ایام مصیبت عظیم، یعنی زمانی که دجال و یا ضد مسیح بر جان حکمرانی می کند، صحبت می فرماید و از آماده شدن داوری نهایی بر دجال و پیروان او سخن می راند. حالا در این فصل ما با یک علامت و نشان دیگری در آسمان روبرو می شویم که مشتمل بر هفت فرشته که سمبل هفت غضب آخر خدا بر جهان و جهانیان است می باشد. باید بگیم که فصل 15 و 16 به هم مرتبط هستند و هیچ فاصله زمانی بین این دو فصل وجود ندارد، زیرا در این دو فصل که هفت جام غضب خدا ریخته میشه و یوحنای رسول برای ما توضیح میدهد که این غضب ها شامل چه چیزهایی هستند. شاید وقتی بلاهایی را که در فصل گذشته مطالعه کردید خیال کردید که جفاهای سخت به پایان رسیده، ولی وقتی دوستان پیام این هفت جام غضب را می‌خوانیم، انگار آن بلاهایی که تا به حال به سر مردم جهان آمده هیچ می‌باشند. لابد در فکر خودتون این سوال را هم کرده اید که چرا باید ایامی که این مطالب و یا این وقایع به انجام میرسد به اسم ایام مصیبت عظیم معروف باشد؟ چرا باید دنیای ما با چین روزهای سیاه و سختی روبرو بشه؟ و هدف خدا از ایام مصیبت عظیم چیه؟ چرا یه دفعه خدا همه چیز رو به اصطلاح نابود نمی کنه و یا همه چیز رو اصلاح نمی کنه؟ دوست عزیز، از این نوع سوال ها بسیارن و ما باید کوشش کنیم پاسخ هر سوال را بیابیم، ولی بعضی وقتا فکرمون قادر به درک و فهم مطلب نمی باشه و به بن‌بست می رسیم. وقتی کل آیات را می خوانیم بهتر می توانیم متوجه هدف و مقصود نهایی خدا و همچنین علت وجود ایام مصیبت عظیم و داوری آسمانی را دریابیم، زیرا متوجه می شویم که وجود ایام مصیبت عظیم داوری عظیم خدا را امکان می سازد که به داوری تخت سفید نیز مسما می باشد. البته در اینجا کلام خداوند از اصطلاحات بسیاری به کار می بره تا مقصود خود را بفهمانه و حضرت یوحنا اصطلاح را در اینجا به کار می بره، یعنی ایام مصیبت عظیم، تا ما را برای روز معاد و یا داوری نهایی آماده کند. علت دیگر این است که این ایام آخرین روزهای اهریمن می باشه. چرا؟ چون شیطان می دونه که فرصت بسیار کمی داره، پس تمام نیرو و کوشش خود را برای نابود کردن ایمان به خدا در این جهان بکار می برد و مردم در اوج شرارت و گناه اسیر می شن و در نتیجه بنده شیطان می شون. و وقتی که خدا داوری کند نظر به اینکه مردمان بنده شیطان هستند، مسلمن ایام بسیار عظیم و بلای عظیمی خواهد بود. خدا در حقیقت در روز داوری، دوستان عزیز، ثمره اعمال و نتیجه کارهای آدمی رو به انسانها پس می دهد. و همونطوری که بارها و بارها خدمتتون عرض کردم، داوری خدا یعنی این که بشر در آن روز ثمره اعمال خود را بیابد، در آن روز هر چی را که کاشته است درو کنه. بعضی ها خیال میکنن که داوری خدا یعنی روزی که خدا به میل خودش هر کاری که بخواد میکنه و هر بلایی که بخواد بر سر بنده خودش در میآورد. دوست عزیز، اینطور نیست. خدا انسانها را خلق نکرده تا هر کاری بخواهد به سرشون بیاوره و یا آنها را به هر بلایی که میخواد گرفتار سازد. خیر، خداوند خدای توانا و خدای محبت و پدر آسمانی می باشد و در روز داوری، دوستان، آنچرا که من و شما در طول زندگیمون انجام داده ایم رو می سنجه و پاداش و یا جزای آنچرا که ما انجام داده ایم رو به ما می دهد. او خدای انصاف، خدای عادل است، خدای محبت است و در روز داوری عدالت مطلق او بر همه انسانها آشکار و ثابت خواهد شد. بله دوستان عزیز، خداوند ما را برای نابودی خلق نکرده، بلکه علت این که همه پیامبران و انبیا را فرستاد و کلام را عطا کرده این است که ما را دوست داره و می‌خواهد ما را به طرف زندگی پربار و محصولات نیکویی هدایت کند تا در روز داوری شرمنده نشویم و خشم و غضب او نصیب ما نگردد، بلکه پاداش و لطف و فیض او. حالا با هم به آیات توجه میکنیم. گوش کنید که حضرت یوحنا در این رویا با چه چیزهایی روبرو میشود و آن را چطور برای ما بازگو میکند. فصل 15 از کتاب مکاشفه یوحنا. آیه اول میگوید: و علامت دیگر عظیم و عجیبی در آسمان دیدم، یعنی هفت فرشته‌ای که هفت بلایی دارن که آخرین هستند، زیرا که آنها غضب الهی رو به انجام میرسانن. یوحنا میگه که من در آسمان علامت عجیب دیگری دیدم که از پیش آمده مهمی خبر میداد. هفت فرشته هفت بلای آخر را نگه داشته بودند که روی زمین بریزن تا سرانجام خشم و غضب و یا داوری خدا فروکش کنه و داوری نهایی به انجام برسد. همانطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، این دوره مصیبت عظیم شامل دو دوره 3.5 است، یعنی مجموعاً 7 ساله. حالا این آیات درباره پایان دوره مصیبت عظیم صحبت میکنه که پس از نزول این بلاها و کامل شدن داوری خدا بر مردم دجال پرست و خود دجال، عیسی مسیح ظهور میکنه تا سلطنت 1000 ساله خود را در این جهان همراه با ایمانداران آغاز نماید. میفرماید علامت دیگری دیدم. این کلمه آیات این فصل را به فصل 21 کتاب نیز مرتبط میکنه. علامت اول در فصل 12 بود که سمبل قوم بنی اسرائیل میباشه و از فصل 12 تا ظهور ثانوی عیسی مسیح که در فصل 19 به طور کامل در مورد آن صحبت میکنه، ما میبینیم که یک سری اتفاقات عجیب و غریب که همه آنها نشان داوری خدا میباشه بین زمین و آسمان به انجام میرسه و یا از آسمان بر زمین نازل میشود. فراموش نکنید دوستان که این آیات همه رمزی و به صورت تشبیهی بیان شده و هر کلمه و یا یک واقعی سمبل یک مطلب بسیار مهمیه. همچنین به خاطر داشته باشید که در این ایام مطابق فصل 14 شیطان دیگه نمیتونه به اصطلاح در حضور خدا بیاد و از ماها شکایت کنه. او از آسمان بیرون رانده شده و در زمینه که به وسیله دو وحش بزرگ یا دجال و ضد مسیح و پیامبر کاذب موفق شده که مردم دنیا را فریفته خود کنه و آنها را وادارد که مجسمه دجال را بپرستند. مقصود از خشم و غضب خدا همان داوری نهایی خداونده که خدا داوری را آغاز می کند. در آیه 2-4 می گوید و دیدم مثل دریایی از شیشه مخلوط به آتش و کسانی را که بر وحش و صورت او و عدد اسم او غلبه می‌یابند، بر دریای شیشه ایستاده و بر بربط‌های خدا را به دست گرفته سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌خوانند و می‌گویند عظیم و عجیب است اعمال تو ای خداوند خدای قادر مطلق، عدل و حق است راه های تو ای پادشاه امت ها، کیست که از تو نترسد خداوندا و کیست که نام تو را تمجید ننماید، زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمیع امت ها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است. اجازه میخوام که یک بار دیگه همین آیات رو از ترجمه تفسیری خدمتتون بخونم. میگه که در برابر من چیزی شبیه دریای آتش و بلور موج می‌زد. در کنار دریا کسانی استاده بودند که بر آن جاندار خبیث و مجسمه‌اش یا دجال و بر آن علامت و عددش پیروز شده بودند و همه‌شون چنگ‌های در دست داشتند که خدا به آنها داده بود و سرود موسی خدمتگزار خدا و سرود بره را می‌سرایدند و می‌گفتند بزرگ است و با شکوه کارهای تو ای خدای بی همتا، حق و عدالتی تو ای قادر مطلق، راه‌های تو عدالت است ای پادشاه ملت‌ها، ای خداوند کیست که از تو نترسد، کیست که نام تو را حرمت ندارد، زیرا تنها تو پاکی، همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند کرد، زیرا کارهای خوب تو را می‌بینند. دوستان عزیز، این آیات جواب به سوالهای بسیاری، مخصوصا سوالهایی که در رابطه با کسانی که در برابر وحش یا دجال زانو نمیزنند و علامت و یا مهر دجال را بر پیشانی و یا دست راست خود ندارند پاسخ میدهد. دریایی از شیشه مخلوط به آتش در برابر چشمان یوحنای رسول آشکار میشه. این سمبل جفا و آزار بسیار سختی است که دجال یا ضد مسیح بر همه کسانی که حاضر نیستند او را پرستش و عبادت کنند و مجسمه را بپرستند و در برابر او سجده نمایند میکنه. فراموش نکنید که پیامبر کاذب در این زمان با کارهای معجزه آسایش قادر است تمام سوالهای آدمیان را پاسخ بده تا آنها را قانع کنه که دجال را بپرستند. با این حال میبینیم که گروهی قلیلی از مردم عالم با ایمان به زندگی خود ادامه میدهند و با اینکه عقل و منطق حتی با آنها ثابت میکنه که پرستش خدای نادیده بیهوده خواهد بود، محاذا آنان اجازه نمیدهند که عقل و حکمتشون بر ابدیت آنها تأثیری بگذارد، بلکه با ایمان پیش میروند، جفاها و سختیهای شدیدی رو تحمل میکنند تا در برابر عیسی مسیح چشمان خود را بکشایند. بعضی از مفسرین معتقدند که مقصود از آتش اشاره به این میکنه که دجال ایمانداران را زنده زنده به تنور آتش میاندازد تا بسوزند و بدین وسیله وحشت در میان دلهای کسان که میخوان کماکان خداپرست باقی بمانند به وجود بیاورد. و دوستان عزیز، میدونیم که در قرن اول مسیحیان بسیاری را زنده زنده میسوزانیدند. همچنین آیات ثابت میکنه که اگرچه دجال با معجزات خودش قادر بر اکثریت مردم عالم تسلط یابد و آنها را وادار به پرستش خود کنه، معاذ عده قلیل خواهند بود که در برابر دجال سر تعظیم فرود نمی آورند. آنان سختترین زحمات و جفاها را تحمل خواهند کرد، ولی حاضر نمیشن که ایمان خود را به آن منجی زندگی که به خاطر آنها بر روی صلیب فدا شد منکر شود. آنان به وسیله مهر خدا برگزیده شدند و فقط به وسیله قدرت الهی است که قادرند تمام شدائد و جفاها، حتی زنده زنده سوختنها را تحمل کنند و ایمان خود را از دست ندهند. مفسرین کلام خدا معتقدند که مقصود این که آنان به مهر خدا مختوم شدند و در نتیجه قادر به تحمل جفاهای بسیار سخت به خاطر ایمانشون هستند، اینی که آنها اول به خدا ایمان می آورند و بعد از خداوند تمنا می کنند که خداوندا به ما قوت و قدرت و استقامت و صبر عطا کن تا در برابر تحریکات و جفاهای دجال مقاومت کنیم، و خداوند به دعاهای آنها پاسخ می دهد و پاسخ خدا به دعای آنان در حقیقت همان مهر خداست یا تاییدیه خدا بر آنها می باشد و در نتیجه پیروز و سرفراز از تحریکات اهریمنی در می آیند. اما این بدان معنی نیست که شهید نمی شوند و یا سوخته نمی شوند. خیر، همه بلاها را تحمل خواهند کرد، ولی ایمان خود را منکر نمی شوند. آنان وقتی از مرگ چشمانشان را می گشایند و یا وقتی این عالم را ترک می کنند، جزو مقدسین و برگزیدگانی هستند که این سرود ستایش در وصف خدا یکتا و در وصف منجی زنده عیسی مسیح می سرایند. و مقصود از بره همان عیسی مسیح جلال یافته است که به عنوان بره خدا جان خود را در این عالم بر روی صلیب به خاطر گناهان ما فدا کرد. دوست عزیز، راستی آیا شما امروز به خاطر ایمانت به حقیقت و پیروی از خدا یکتا که منجی جهان عیسی مسیح را فرستاد جفا میبینی؟ آیا به خاطر انصاف و عدالت و راستی که پیشه خود کرده ای بهتون ظلم میشه؟ آیا به خاطر اینکه قلبت را به مسیح سپرده و پیرو او گشته اید با جفا و با زندان و با تهدیدات روبرو هستید و مرگ را هم در برابر خود میبینید؟ راستی چه حالتی به شما دست میده وقتی شما را تهدید میکنن؟ آیا از ترس انسانها و مسئولین که سعی دارن شما را از حقیقت خدا دور کنند ایمانت را منکر میشی؟ دوست عزیز، فراموش نکن عاقبت کسانی که ایمان به مسیح دارن چی میشه. در حضور خدا میستن و سود ستایش را میسرایند. و بیاد داشته باش جمله یگان منجی زنده بشریت که فرمود اگر شما مرا نزد مردم منکر شوید، من نیز نزد خدا شما را منکر خواهم شد. ولی اگر در ایمانت پایدار بمانید، شما را به حضور پدر آسمانی خود می آورم. راستش در سالهای اخیر که کلیسا ایران شهیدان بسیاری داده و جفاهای سختی را تحمل کرده، خدا را شکر می کنم به خاطر اینکه بسیاری از شما در ایمانتون به مسیح استوارتر و راسختر شده اید و بیشتر قوی شده اید. و دوست عزیز، اگر شما در خود احساس ترس می کنید، بدان که این ترس از جانب شیطانه. پس او را به نام مسیح زنده از خودت نهیب کن، دور کن. به نام مسیح به او امر کن که از شما دست برداره، شما دور بشه، او را از حضور خودت دور بینداز. با نام مسیح و با قدرت مسیح او را لعنت کن تا از دست او خلاص باشی. و دعا کن و از خدای پدر مهربان طلب کن که به شما نیروی راستی عطا کند تا بتوانی در برابر سختی ها و تهدیدات مقاومت و از خود گذشتگی نشون بدهی و در ایمانت پایدار و قوی بشی. دعا کن و بخوا که مهر خدا بر شما باشه تا ایمانت را به خاطر ترس از مردم منکر نشوی. گفته مسیح مقدس را به خاطر آور که فرمود از آنانی که فقط قادرن که جسم شما را هلاک کنن ترسان نشوید، بلکه از کسی بترسید که قادر به هلاکت جسم و روح شماست. ما مسیحیان باید حاضر باشیم که حتی جسم خود را فدا کنیم، روح خود را از دست ندهیم. تا در ایمان به منجی خود امین بمانیم که خدا پاداش عظیمی برای وفاداران خود دارد. ببینید مقدسین یا کسان که در ایمان خود امین ماندن چه سرود زیبایی را می سراین. چه کسان این سرود را می سراین؟ کسانی که در جفا و آزار بسیار سختی قرار داشتن و حتی به خاطر مسیح شهید شده بودن. سرودهایی که اکنون در حضور خدا می سراین. سرودهایی که حضرت موسی و خود عیسی مسیح مقدس سرایده. اگر بخواید سرود مقدس موسی را که در وصف ستایش خدا سرایده است رو بدانید، لازمه که به کتاب خروج یعنی دومین بخش از تورات مقدس فصل 15 و همچنین کتاب تثنیه یعنی بخش پنجم از تورات مقدس فصل 32 به سب رسیده است مراجعه کنید. و همچنین مقصود از سرود بره یا سرود عیسی مسیح اشاره به آیات فصل پنجم از همین کتاب میکنه که در برنامه قبل اشعار آن را براتون خواندیم. چقدر این سرود ستایش زیباست که در وصف عظمت و جلال خدای قدوس و منجی زنده سرایده شده است. این افراد یا این مقدسینی که از عذاب سخت بیرون آمدن بیش از هر گروه افراد دیگری قادرن این سرودها را از ته قلبشون بخوانن، زیرا آنان در سختترین و عظیمترین عذابهای ممکنه قرار گرفته و آن را تجربه کرده بودن و حالا وجودشون دلالت بر قدرت عظیم لایتناهی خدای نادیده میکنه که آنها را از دست دجال رهانیده و به حضور خود آورده است. میگوین بزرگ و باشکوه است کارهای تو ای خدای بی همتا. بزرگ و باشکوه است کارهای تو ای خدای بی همتا. آری عظمت و قدرت خدای نادیده و خدای بی همتا را هیچ بشری نمیتواند به وسیله کلمات خود آشکار کند، زیرا خارج از وصف بیان میباشد. حضرت داوود در زبور خود سعی کردن را برای ما بیان کند و میگوید آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهای خدا صحبت میکنه. چه کسی میتواند درباره عظمت قدرت تو ای خدای مجید سخن بگوید؟ زبان بشری قاصر از بیان آن است. میفرماید حق و عدالت است راههای تو ای پادشاه ملت ها. چقدر این آیه عجیب است. حسابش رو بکنید دوستان عزیز، این افراد در مدت 7 سال شدیدترین جفاها را به خاطر ایمانشون به خدا یکتا تحمل کرده بودند، ولی هیچ وقت خدا را به بی‌توجهی و یا به بی‌انصافی متهم نمی‌کنند. راستش اگر امروز من و شما با یه ذره ظلم و ستم روبرو میشیم، فوراً صدامون تا به آسمان بلند میشه و اگر خدا برامون کاری نکنه فوری خدا را مقصر میدانیم و عدالت او را حتی در مورد خودمون مورد سوال قرار میدیم. اما این افراد رو ببینید که در وصف عدالت و انصاف خدا دارن سرود میسراین. آنم چه کسانی؟ کسانی که زجر کشیدن، کسانی که به خاطر ایمان به مسیح شهید شدن، حالا دارن از وصف و عدالت خداوندی صحبت میکنن. چه لطف عظیمی و چه طرز فکر عجیبی و چه تجربه زیبایی به راستی با خالق خود دارن. در دنباله سرود خود میگوین ای خداوند کیست که از اسم تو نترسد؟ یا همه از اسم تو میترسن. چرا این را میگوین؟ چون مردم خیال میکردن دجال از خدا نمیترسه. چون با قدرت عظیم خود دنیا را زیر سلطه خود در آورده بود، برای مردم دنیا دجال یا ضد مسیح قدرت مطلق محسوب میشد. ولی این مقدسین میدانن که دجال هم از خدا به شدت میترسه. شاید بگوی چطور آنها قادر به درک این مطلب بودند؟ جواب خیلی ساده است. از عکس العمل دجال در قبال ایمانداران. دوستان هیچ میدونی کسی که حقیقت رو میدونه و در حقیقت واقعا زندگی میکنه هیچ ترسی نداره؟ شیطان گمراه و پدر گمراهانه. او مردم را از حقیقت خدا دور کرده و میکند، ولی وقتی میبیند که عده‌ای در حقیقت هستن بسیار عصبانی میشه و در پی نابود کردن آنهاست. چرا؟ چون میدونه اگر مردم حقیقت را بدانند به طرف حقیقت خواهند رفت. و دوست عزیز این امر در مورد موقعیت ما مسیحیان مخصوصا در کشورهایی که به شدت بر علیه مسیحیان عمل میکنند مصداق دارد، زیرا اینا میدونن اگر مسیحیان را واگذارن و آزادی به مسیحیان بدن، زندگی پاک و فروتنانه مسیحیان و زندگی صادق و بی‌ریای آنها، محبت خدایی که در قلب دارن سبب میشه که گمراهان بسیاری را به طرف خدا هدایت کنند. چون که یک مسیحی نوری است که باید بتابد و اطراف خود را روشن سازد و این روشنایی عامل هدایت روح و روان بشر به طرف خداست. خود عیسی مسیح را گفت که شما نور عالم هستید، پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال شما را یا روش زندگی شما را دیده و خدا را یا پدر آسمانی شما را که در آسمان است تمجید نمایند. آیه 5 الی 7 که آیات آخر فصل 15 است توجه کنید. یوحنا رسول میگوید و بعد از این دیدم که قدس خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و هفت فرشته که هفت بلا را داشتند کتانی پاک و روشن در بر کرده و کمر ایشان به کمربند زرین بسته بیرون آمدند و یکی از آن چهار حیوان به آن هفت فرشته هفت پیاله زرین داد که پر از غضب خدا که تا ابدالآباد زنده است و قدس از جلال خدا و قوت او پردود گردید و تا هفت بلای آن فرشته به انجام نرسید هیچ کس نتوانست به قدس درآید. یوحنا در ابتدای رویا شاید این هفت فرشته میشه ولی نمیدانست که دقیقاً کار آنها چیست، ولی حالا این فرشتگان از جایگاه مقدس خدا بیرون میان. میگوید بعد نگاه کردم و مقدس‌ترین جایگاه یعنی حضور خدا را در آسمان دیدم که به روی همه کاملاً باز بود. آن هفت فرشته که هفت بلا را نگه داشته بودند تا بر زمین بریزند از حضور خدا بیرون آمدند و لباس آنها سفید و بدون هیچ لکه‌ای بود که از کتان پاک بود و دور سینه‌شون کمربند طلایی بسته بودند. یکی از آن چهار موجود زنده به هر یک از فرشتگان جام طلایی داد که هر کدومشون پر از غضب خدای زنده ابدی بود. در همین وقت جایگاه مقدس از دود قدرت و جلال خدا پر شد به طوری که دیگر کسی نمیتوانست داخل بشه. ببینید تا اینکه آن هفت فرشته هفت بلا رو ریختن و تمام کردن. عرض کنم حضرت یوحنا در اینجا برای اینکه مکان مقدس خدا رو برای ما تشریح کنه از کلمه عبادتگاه یا هیکل یا قدس استفاده کرده. همانطوری که میدانید حضرت سلیمان به امر خدا اولین خانه برای پرستش خدا یکتا در این جهان بنا کرد. البته به هیکل یا قدس مسما بود که از چند قسمت تشکیل شده بود. مقدس‌ترین جایگاه این عبادتگاه قدس الاقداس نامیده میشد و هیچ کس حق ورود به آنجا را نداشت مگر اینکه کاهن اعظم، آن هم فقط سال یک بار، یعنی وقتی که قربانی جهت کفاره گناهان تمام قوم به جا می آورد و بعد کاسه از خون قربانی شده گوسفند بی‌عیب و نقصی رو به قدس الاقداس می برد و در آنجا می پرسید. کلام میگه که روح خدا در آنجا حاضر و ناظر بود. در اینجا بود که بسیار از رؤسای کاهنان رویا و الهام از جانب خدا دریافت می‌کردند. از جمله حضرت زکریا پدر حضرت یحیای تمیدنده که فرشته خدا در آنجا به او ظاهر میشه. هر کسی دیگری به آنجا میرفت دوستان به وسیله روح خدا نابود میشد. این مکان به مکان خدا یا قدس الاقداس مسما بود و حالا یوحنای رسول که این مکان قدس الاقداس برای همه مقدسین گشوده شده. یعنی چه؟ یعنی همه میتوانند به حضور خدا بیایند. خداوند آغوش پر محبتش را بر روی همه گشوده است تا به حضور او بیاییم و از فیض او بهره مند بشویم. دوست عزیز، آیا شما به این دعوت حق لبیک گفته اید؟ اگر لبیک نگفته اید بدانید که آن جام های بلا برای کسانی است که این دعوت خدا را رد کردند. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه می خواهم که در برنامه آینده در از فصل 16 که برای ما بیان می کنه که چه بلاهایی در این جامعه هست آیات را با یک دیگه بخوانیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.